اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 17 نوامبر سال 2017 میلادی. برنامه این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، دفتر امانگی کمک های بشردوستانه ملل متحد و چو میگوید افزایش منازعات مسلحانه و جنگ در افغانستان منجر شده است که این کشور از فهرست کشورهای بیرون از جنگ دوباره در میان کشورهای در حال جنگ شامل شود. بر اساس گزارش اوچا که روز پنج شنبه به نشر رسیده، از آغاز ماه جولای تا ماه سپتامبر سال روان میلادی به گونه یاست روزانه 80 مورد منازعه مسلحانه و جنگ در افغانستان به ثبت رسیده است که در 6 سال گذشته بیشترین وقایع منازعه مسلحانه را در این کشور نشان می‌دهد. در گزارش اوچا آمده است ارزیابی استراتژیک ملل متحد در سال 2017 افغانستان را از میان کشورهای که از حالت جنگی بیرون آمده در میان کشورهایی که در حالت جنگن شامل کرده است. یونما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر از تمام اطراف درگیر خواستار شد که برای حفاظت غیر نظامیان باید به تعهدات بین المللی پابند باشند. اعلامیه یونما هدف قرار دادن غیر نظامیان در حمله دیروز در کابل را به شدت محکوم می کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه خود این حمله را کاملا غیر قابل قبول، یک عمل دهشت افکنانه و نقض جدی قانون بین المللی خوانده است. عبدالله رئیس اجرایه افغانستان در نشست امنیتی هلیفکس که امروز در کانادا دایر می شود اشتراک می نماید. در این نشست افغانستان با برداشتن لانه های امن دهشت افغانان و فشار بر حامیان حراس افغانان تأکید خواهد نمود. ریاست اجرایی افغانستان گفت این نشست بر چگونگی پیدا کردن راه های حل چالش های امنیتی افغانستان متمرکز است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست امروز در کانادا برگزار می‌گردد و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در آن خواستهای از نمایندگان جهان دارد. جاوید فیصل افزود قرار است در این کنفرانس بر علاوه روی دریافت راه‌های حل و پایان حمایت از تروریستان و جنگ در افغانستان بحث شود. این 19 کنفرانس امنیتی هلیفکس است که برای 2 روز در کانادا ادامه خواهد داشت و پس از آن به گفته جاوید فیصل آقای عبدالله برای شرکت در یک نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک باز خواهد گشت. مقامات پاکستانی میگویند که یک مظنون کلیدی گروه دولت اسلامی را در ارتباط به بمبگذاری زیارت صوفیان در ایالت سند توقیف کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
حمله ماه فوریه در شهر دورافتاده سیحون حدود 90 نفر را کشته و 150 نفر دیگر را زخمی نمود. گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را ادعا نمود. مقامات مبارزه علیه دهشت افغانی کراچی مرد مظنون را به خبرنگاران نادرعلی معرفی نمودند، ولی جزئیات اندک در مورد وی ارائه کردند. امیر فاروق یک مقام ارشد پاکستانی گفت که در عملیات گرفتاری وی در منطقه منگپور مواد انفجاری نیز از نزد مظنون به دست آمده است.
ایران امروز گفت که پالیسی یک جانبه فرانسه بحران را در شرق میانه شعله‌ورتر می سازد. این اظهارات بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به دنبال اظهارات ژان ایو لدریا وزیر خارجه فرانسه بیان شد که ایران را به توافق طلبی در منطقه متهم نموده است. وزیر خارجه فرانسه این مطلب را در مورد ایران در سفر روز پنجشنبه‌اش به عربستان سعودی اظهار نموده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که چنین به نظر می رسد فرانسه در قبال بحرانات در منطقه روش جانبدارانه و تعصب بار دارد و این روش چی عمدی باشد یا نه بحرانات بالقوه را به بحرانات واقعی مبدل می سازد. نیروهای عراقی روز جمعه آخرین شهر عراقی را از کنترل گروه دولت اسلامی خارج ساختند. این در حال است که خلافت خودخوانده جهادیهای گروه داعش در هر دو طرف سرحد بین سوریه و عراق با سقوط مواجه می باشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بازپسگیری شهرک روا در وادی فرات طی عملیات امروز در حال انجام شد که گروه داعش برای دومین روز پی در پی در ابو کمال آخرین شهر تحت کنترل آن گروه در نزدیک سرحد سوریه با عراق تحت حملات قرار گرفتند. گروه دولت اسلامی 95% خلافت خودخوانده اش را که در دو طرف سرحد بین سوریه و عراق در سال 2014 اعلام نموده بود از دست داده است. جنرال عبدالامیر یا الله از قماندانی مشترک عراق یا GOC در یک اعلامیه گفت که قوای حکومتی و قطعات شبه نظامی شهر راوا را به گونه کامل آزاد ساخته و بیرق عراق را در آن مناطق به اهتزاز درآورده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حداقل 10 نفر به شمول 6 طفل در اثر حمله قوای حکومت سوریه به روز جمعه بر موازه تحت کنترل شورشیان در شرق غوطه در حومه دمشق به قتل رسیدند. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید از سال 2013 به این طرف مجموعاً 43 ملکی اکثر در شرق غوطه کشته شدند. گروه های حقوق بشر و گروه حقوق بشر سوری میگوید 7 نفر به شمول 5 کودک در اثر فیرهای راکت و حملات هوایی رژیم سوریه بر دوما در شهر عمده شرق غوطه کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که شهر عرفین سوریه که تحت تسلط جنگجویان کردی میباشد باید از وجود دهشت افغانان پاک شود. اظهارات اردوغان در حال بیان می شود که قرار است در روزهای آینده سران روسیه، ایران و ترکیه در مورد آینده سوریه مذاکره نمایند. اردوغان به کرات تهدید به عملیات نظامی بر شهر عرفین نموده است که توسط قطعات حفاظت مردم یا YPG کنترل می شود. ترکیه YPG را یک گروه دهشت افغان می خواند. گروه YPG متحد عمده ایالات متحده در جنگ علیه جهادی های سوریه است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع خبرها را از همکارم احد عزیزاده شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش. طوری که در خبرها نیز شنیدید که دفتر همانگی کمک های بشر دوستان ملل متحد میگوید که بر بنیاد ارزیابی این اداره افغانستان در سال 2017 میلادی از فهرست کشورهای بیرون از جنگ در میان کشورهای در حال جنگ شامل شده است و منازعات مسلحانه در سال جاری در این کشور در تناسب به 9 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان با تایید افزایش درگیری ها در سال جاری دلیل آن را تلاش های گروه های دهشت افغان برای انتقال به پایگاه هایشان از خاک پاکستان به افغانستان می داند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه گزارش را در مورد وضعیت افغانستان به نشر سپرد. در گزارش این اداره آمده است که ارزیابی استراتژیک ملل متحد در سال 2017 افغانستان را از میان کشورهای بیرون از حالت جنگی در میان کشورهای در حال جنگ شامل کرده است. بر بنیاد گزارش از آغاز ماه جولای تا ماه سپتامبر سال روان میلادی به گونه اوسط روزانه 80 مورد منازعه مسلحانه و جنگ در افغانستان به ثبت رسیده است که در 6 سال گذشته بیشترین وقایع منازعه مسلحانه را در این کشور نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد در 9 ماه نخست سال 2017 میلادی 1290 واقعه منازعه مسلحانه یا جنگ به ثبت رسیده که نسبت به 9 سال گذشته 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان نیز تشدید جنگ را تایید می‌کند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حملات گروه‌های تروریستی در سال جاری نسبت به سال گذشته 13% افزایش داشت.
ما به این شکل تایید می‌کنیم که تحرکات دشمن امسال شدید بود، زیاد بود و استخبارات منطقه هم پشت سر این حملات دشمن بود. اونا هم میخواستن که مراکز توریستی در افغانستان ایجاد کنن، مگر خوشبختانه که اینا در پلانهای خود ناکام شدند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گروه های تروریستی تلاش می کردند پناهگاه هایشان را از خاک پاکستان به خاک افغانستان منتقل کنند. جنرال وزیری در بخش دیگر سخنانش گفت روزانه قلوردوهای ساحوی میان 10 تا 15 عملیات، کماندوهای افغان میان 10 تا 18 عملیات را اجرا می کنند و همچنان هر شب 1 تا 5 عملیات شبانه راه اندازی می شود. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در گزارش خود گفته است که گسترش جنگ در افغانستان که خشونت های مذهبی در کابل نیز شامل آن می شود، موجب تلفات سنگین برای دو طرف درگیر شده است. اما ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا وجود خشونت های مذهبی را در افغانستان رد کرد و گفت گروه های تروریستی یا گروه های تندرو مذهبی با هدف قرار دادن شهروندان افغانستان تحت عناوین مختلف خواهان رسیدن به اهداف سیاسیشانند.
اونا از طریق ترور و وحشت و دهشت افغاندن عقیده دارن که به اهداف خود میرسن.
اما دلیل شدت جنگ در افغانستان در سال جاری چه بوده است؟ جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس نظامی افغان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تلاش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان برای ناکام ساختن استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، وجود مخالفت‌ها و عدم همکاری میان رهبری و اعضای دولت، نبود پلان برای چگونگی پیشبرد جنگ جاری و وجود افراد نفوذی در داخل اردوی افغانستان از دلایل افزایش جنگ در سال جاری است.
با مجرد که استراتژی اعلام میشه، پاکستان کوشش میکنه با روسیه و با ایران خود نزدیک بسازه، حتی با چین خود سابق از نزدیک بودن و در این راستا کوشش میکنه که مخالفین دولت افغانستان ولو که خودشان اونا را حمایت میکنه در داخل خاک ایران، اما اونا را تسلیح میکنه، اونا را کمک میکنه و پلانای جدید برش میده. این پلانای جدیدی شما نمیدونید که تاکتیک خود جنگ یکمک تغییر کرده. برای علاوه از اینکه انتحاری میشه، منگذاری میشه، عملات گروپی هم شروع میشه بالا پستا.
این در حال است که در بخش از گزارش اوچا آمده است که همکاران صحی این اداره در سال جاری 69,000 مورد بیماری تروما، 9 بیماری روانی را به ثبت رسانیدند که نسبت به زمان مشابه سال 2016 میلادی 21% افزایش را نشان میدهد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari. تنگی ولسوالی خالمه ولایت بلخ که 3 سال پیش در اثر سیلاب‌های مدهش تخریب گردیده بود، با هزینه 171 میلیون افغانی از سوی بانک انکشافی آسیا بازسازی می‌گردد. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در سفرش به بلخ گفته که این جاده که 4 ولایت شمالی با مرکز کشور را وصل می‌سازد، از لحاظ اقتصادی برای ولایت شمال نقش مهمی دارد. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
تنگی تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت بلخ که 3 سال پیش در پی سیلاب‌های موسمی تخریب گردید، با هزینه 171 میلیون افغانی از سوی بانک انکشاف آسیایی و حکومت افغانستان ساخته شد. مجیب رحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در سفرش به بلخ موقعیت این جاده را در رشد اقتصاد با ارزش خواند و گفت که 70 پروژه دیگر نیز در کنار ساخت جاده تنگی تاشقرغان از سوی بانک انکشاف آسیایی در بخش‌های ترانسپورت و زراعت تمویل گردیده است.
تمویل کننده یعنی 70 پروژه که در سکتورهای ترانسپورت و آب آشامیدنی و آبیاری هستند، تمامشان از برنامه انسجام ساحوی انکشاف دهات و تمویل کننده از این که هستند بانک انکشافی آسیایی و حکومت افغانستان.
با این حال وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میپذیرد که آزمون‌های در قسمت نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی در کشور وجود دارد، حرفی که مردم نیز رویان تاکید دارند. پروژه ساخت تنگی تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت بلخ پس از بیشتر از 1 سال به پایان رسید. باشندگان ولسوالی خلم از بازسازی این جاده ابراز خرسندی میکنند. اسدالله شریفی، نماینده مردم بلخ در پارلمان، به صدای آمریکا موقعیت این جاده را حیاتی خواند.
این یک مسئله پروژه حیاتی است و تنگی خلم منطقه استراتژیک در شمال و مرکز است. و ای برای تمام مردم افغانستان موفقیت تبریک عرض میکنم، به خصوص و برادرای شمالی.
از سوی هم باشندگان ولایت بلخ که که از 70 پروژه از برنامه های انسجاب ساحوی، احیا و انکشاف دهات و بازسازی تنگی تاشقرغان بهره‌مند شدند، انتظار دارند که حکومت روی پروژه های بنیادی و دوامدار کار کند تا در آینده با نابودی مواجه نشود. حاجی یعقوب مهربان از باشندگان خلم به صدای آمریکا گفت که پیش از ساخت این پروژه خانه و زندگی آنها را سیلاب ها تهدید میکرد.
بسیار با کیفیت بالا کاشه که مردم بسیار از خوشحال است، خصوصا اداره ولسوالی مردم خلم از خیلی خوشحال است که اکثر مردمشان در کار کاردارشان به کار افتاد، زمینی کار پیدا شد، اشتغال برشان پیدا شد و رای کاول مزار هم به صورت مردم بیرون میان.
با تکمیل شدن 90 پروژه از برنامه های انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات که از سوی بانک انکشاف آسیایی در بلخ تمویل گرده، نزدیک به 50,000 فامیل مستفید می شوند و حدوداً 16,744 هکتار زمین های زراعتی و باغات تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش‌ها، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید که مقامات افغان با استفاده از نشست سالانه هالیفاکس می‌خواهند که در مورد کشورهای حامی دهشت افغانی در افغانستان صحبت کنند. اما شماری از تحلیلگران به این باورند که از 17 سال به این سو تدبیر همچو کنفرانس هیچ درد مردم افغانستان را دوا نکرده است و از این رو آنان این چنین کنفرانس ها دستاوردی را در پی نخواهد داشت. گزارش را در این مورد تقدیم شما میکنم. نشست سالانه هالیفاکس که در کانادا برای 2 روز برگزار می شود، موضوع امنیت بین المللی در مراقع توجه آن قرار دارد. جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، برادی آشنا صدای امریکا گفت که در این نشست دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز شرکت می کند و وی از نمایندگان کشورهای جهان خواهد خواست تا برای از بین بردن لانه های امن دهشت افغانان در بیرون از افغانستان گام های عملی بردارند.
حکومت افغانستان هم می خواهد که به استفاده از ادرس مشکلاتی که ما در افغانستان داریم و مشکلاتی که به خاطر حمایت دولت ها سرورستان و افغانستان ایجاد شده موضوع صحبت کنیم. پیشنهادی که ما داریم او هم به دنیا شریک شود، چون هدفی که ما در افغانستان دنبالش هستیم که محو تروریسم است، یک هدف مشترک افغانستان و جهان است.
به گفته آقای فیصل، برگزاری همچو کنفرانس ها کمک می کند تا مشکلات آنان با نماینده های سایر کشورها شریک ساخته شود و این بار افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به نتایج این کنفرانس برای تأمین امنیت افغانستان امیدوار است. این در حال است که شماره از تحلیلگران به شمول جنرال عتیق الامرخیل، تحلیلگر سیاسی و امنیتی افغان، میگوید که هر کنفرانسی که دقیقاً برای آوردن سال و امنیت افغانستان باشد، راه عملی داشته باشد و عملی شود، میتواند مؤثر واقع شود. در غیر آن، تدبیر همچو کنفرانس ها هیچ درد را دوا نمی کند.
بخاطر از این میریاد افغانستان باشد، بخاطر از این مردم افغانستان لاقل فکر بکنه که کسی در کسیش هست و یا در کسی هستن که میخواه در افغانستان صلح بیاره کنفرانس دایر میکنه. از این پتر یک چیزی هست، ولی اینکه در تاثیراتش در جنگ افغانستان چی باشه ما فکر میکنم هیچ. هر کنفرانسی که دقیقا به خاطر صلح و امنیت افغانستان باشه و عملی شده و رای عملی شده طرح بکنه او کنفرانس هست. یه هر کس دفت میزنه ولی رای عملی ده هیچ کس طرح نکده، نه نشان داده، نه مردم افغانستان به اون استقامت یا دولت افغانستان به استقامت برده.
این تحلیلگری سیاسی افغان علاوه کرد که مردم افغانستان در برابر برگزاری این چنین کنفرانس ها اکنون دیگر تمایل ندارن، زیرانان دستاورد را شاهد نمی باشن، برعکس اوضاع بدتر و وخیمتر شده است. این در حالی است که 19 کنفرانس امنیتی هالیفاکس برای 2 روز در کانادا ادامه خواهد داشت و این کنفرانس همه ساله با اشتراک نزدیک به 300 مقام و کارشناس امنیتی جهان در همین کشور یعنی کانادا برگزار می‌گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور زیمبابوه برای نخستین بار پس از آنکه اردوی کشورش او را در حبس خانگی قرار داد، روز جمعه در یک محفل فراغت شرکت کرد و با کف زدن‌های اشتراک کنندگان روبرو شد. این در حالی است که اردوی زیمبابوه روز سه‌شنبه با یک اقدام نظامی قدرت را به دست گرفت و روز پنج‌شنبه اعلام کرد که هدف آنان کودتای نظامی نبوده بلکه اصلاح بدون خونریزی در آن کشور بوده است. با گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که برگردان یان را قدیر مشرف تقدیم میکند.
حضور رابرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوه در حالی در این محفل صورت میگیرد که اردوی این کشور روز جمعه اعلام کرد پیشرفت‌های قابل توجه در راستای کنارگیری آقای موگابی صورت گرفته است. با وجودی که سر و صداها برای کنارگیری آقای موگابی از قدرت اوج میگیرد، شرکت رابرت موگابی در محفل فراغت به روز جمعه این فرصت را به وی داد تا یک باری دیگر به عنوان رهبر آن کشور در بین مردم حضور یابد.
I hereby confer certificates, diplomas and degrees of the Zimbabwe Open.
این در حالی است که چین روز جمعه از مداخله اردوی زیمبابوه در امور آن کشور برای احیای ثبات ملی و نظم عامه استقبال کرد. بیجنگ روز جمعه ابراز خرسندی کرد که اردوی زیمبابوه در یک سلسله مذاکرات فوق‌العاده با رهبران منطقه‌ای شرکت کرده تا زمینه کنارگیری صلح‌آمیز آقای موگابی فراهم گردد. جینگ شوان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه در اعلامیه رسمی از روابط دوستانه میان کشورش و زیمبابوه قدردانی کرد.
چین و زیمبابوه در تمام عرصه‌ها همکاری دوستانه داشته و بیجینگ به تعهدات خود در عرصه پالیسی انکشاف همکاری‌های دوستانه با زیمبابوه بر اساس اصول برابری، منافع متقابل و همکاری دو جانبه متعهد می باشد.
در اوایل این هفته سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که دیدار لویدرسیز اردوی زیمبابوه در هفته گذشته از چین یک تبادل نظر عادی نظامی بوده است. بیجنگ یکی از متحدین دراز مدت کشورهای آفریقایی به شمار می رود. زیمبابوه از ین با عنوان پول ذخیره استفاده می کند و معاملات متعدد سرمایه گذاری به شمول پروژه های زیربنایی مانند میدان های هوایی، بندهای آب و شفاخانه ها با چین دارد. در حالی که روابط نظامی میان چین و زیمبابوه به دهه 70 میلادی برمی گردد، بیجنگ تا کنون از حامیان سرسخت و قاطی رئیس جمهور موگابه به شمار می آید. این در حالی است که رئیس انجمن بازنشستگان اردوی زیمبابوه که نفوذ مؤثری در سیاست‌های ملی آن کشور دارد، روز جمعه از رئیس جمهور موگابه خواست از قدرت کنار رود و مردم را به اعتراض علیه رئیس جمهور آن کشور تشویق کرد. آقای مستوانگا خواهان حضور گسترده مردم در اعتراضات خیابانی شد که به روز شنبه در شهر حراره برنامه‌ریزی شده است. رئیس انجمن بازنشستگان اردوی زیمبابوه از این اقدام نظامیان کشورش قدردانی کرده گفت: می‌خواهیم وقار خود را احیا کنیم و فردا آن روز است. ما می‌توانیم کاری را که اردو آغاز کرده است پایان دهیم. کریستوفر گفت: موگابی باید از سمتش کنار رود. رئیس جمهور موگابی 93 ساله که حدود 37 سال است در زیمبابوه حکمروایی می‌کند، از سه‌شنبه به این سو در یک اقدام نظامی در حصر خانگی قرار داشته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، فیلم هنری جدید از ایمان پرودکشن به نام حسن در آستانه اکران شدن است. این فیلم با کارکردانی و نویسندگی آقای ایمان در خارج و داخل افغانستان تهیه شده است و در مورد جزئیات این فیلم همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با آقای ایمان که با صحبت‌های آقای ایمان در مورد آغاز می شود.
سلام عرض می کنم به تمام شنونده های رادیو صدای آشنای امریکا. امیدوار هستم هموطنان عزیزم در هر گوشه دنیا که هستن خوش و سلامت باشن. فیلم جدیدی که روی دست دارم که از پرودکشن خودم می باشه، ایمان فیلم، این فیلم 50% در افغانستان فیلم برداری شده صحنه‌اش و 50% دیگه‌اش بیرون از افغانستان در کشورهای خارجی و این اولین فیلم بلند در کارهای خودم به شمار میره. دیگه امیدوار هستم که همه گی بخیر در پرده های سینما ببینن.
و موضوع فیلم چی میباشه آقای ایمان؟
فیلم بسیار احساساتی و جذباتی است. واقعیت های عینی جامعه در فیلم در قصهش گنجانیده شده و تلاش ما و تیم خودم ای بوده که ما بتانیم چطور میتانیم که دوستای ما که در کنسرت ها بیرون از مرز میرن و کنسرت های افغان های ما را از نزدیک میبینن چطور میتانن در سالونای سینما برای یک فیلم افغانی برن. و این تلاش ما با همکارای عزیزم که چی در خارج بودن و در داخل تیم گروه تیم ما کار کرده سرزی و این فیلم مانند بالیوود در تبلیغاتش کار خواهد شد بخیر و انشالله که در 2018 در کریسمس به بازار خواهد آمد.
بسیار خوب. در موردی که نویسنده و تهیه کننده و همچنین کارگردان اثر شما کی هست میشه برای ما معلومات بدین؟
بنابر مشکلاتی که سینمای افغانستان داره تاجران ما و یا دولت مردای ما و یا کسی دیگه نیست که در سینمای افغانستان سرمایه گذاری بکنن. دوستایی که در سینمای افغانستان کار میکنن مجبور هستن که خودشان تهیه کننده باشن و خودشان نویسندان باشن چون در عرصه سینما دوستایی که کار میکنن اکثرشان از بودجه مالی خودشان و از قرضداری و از بیچارگی فیلم میسازن به خاطر که اینجا ما متاسفانه در افغانستان مارکت داخلی ما بسیار خوب نیست و چون 2-3 سالون سینما در افغانستان مانده و بیرون از افغانستان هم سرمایه گذاری سر صنعت سینما نشده. کارگردان این فیلم خودم هستم و نویسنده نقش اول و پرودوسر.
و در مورد ای که شما در مورد محدودیت هایی که وجود داره در عرصه سرمایه گذاری ها در افغانستان مخصوصا در بخش سینما شما چی گفتنی دارین برای کسایی که صدای شما را میشنوند؟
من از دولت افغانستان دیگه کدام توقعی ندارم که به خاطر که به نام فرهنگ هنر چیز را اینیا چیز را این دولت افغانستان همکاری نکردم در این مدت 16 ساله که بیاد دارم. تنها عشق امی جوانایی که داره و سینماگرای ما که داره اینا تلاش میکنن که برای وطن بیرق خود کار بکنن. متاسفانه که فرهنگی های افغانستان قلم بدست های افغانستان فرار کشور شدن بنابر مسائل امنیتی که در افغانستان به وجود آمده و برزی یک رای حل هم انوز معلوم نیست که ما به کجا روان هستیم. یک سلسله از مشکلاتی که ما داریم در عرصه سینما هنرمندای خوب و خود از در افغانستان از دست میدیم. اونا میرن بیرون از افغانستان و مجبور هستن که به خاطر نگهداری جانشان به خاطر نگهداری که چطور بتانن کاری برای مردمشان بکنه برای وطنشان بکنه. اگر شما در افغانستان کار بکنین کار سینما قسم شده مثل که یک سرباز در خط نبرد در خط اول میجنگه و بسیار دشوار است بسیار مشکل است فیلم ساختن در افغانستان بنابر مسائل امنیتی مالیش خود یک طرف میمونیم.
و در مورد نام فیلم جدیدتان بگوین.
نام فیلم ما برای فعلا حسن است و هنوز پوسترایزی ریلیز نشده. برای پوسترایزی ما یک محفل بخیر خواد گرفتیم برای تریلر فیلم برای آهنگ فیلم زمانش 2 است و همه چیزش جدید است انشالله. خود سوژه فیلم میوزیک فیلم آهنگ فیلم انشالله یک فیلم خواهد بود که افغانا و خیر در تالار سینما وقتی که ببینن خوششان خواهد آمد. بسیار مصرف شده سری فیلم و یک کار نو خواهد بود بخیر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان
شنوندگان گرامی، لحظات قبل کارگردان و نویسنده فیلم حسن بود که با همکارم سحر عظیمی صحبت داشت و ای بود بر داشته های ای بخش برنامه که تقدیم شما شد. حالا برنامه سیهی پشتو آماده نشست.